سلام پنج بجی عصر به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شورای عالی صلح افغانستان هر نوع گفتگوی رسمی و مستقیم با گروه طالبان را رد میکند. نگرانی شما را از نامزدان انتخابات ولسی جرگه در مورد تهدیدات امنیتی و روسیه انتقال سیستم دافع هوای S-300 را به سوریه آغاز کرده است. جزئیات این موضوعات، گزارش‌های دیگر و برنامه‌های هفتوار رادیو آزادی را تا دقایق بعد با من فرشته نگاه می‌شنوید. اما پیش از آن مقیم نایب تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را پیشکش می‌کند.
سرخط خبرها. از آغاز اعلان فهرست نهایی کاندیدان انتخاباتی ولسی جرگه 8 نامزد این انتخابات کشته شدند. شورای عالی صلح میگوید هیچ کسی از سوی حکومت با طالبان مذاکره نکرده است. 400 نفر در اندونزیا در نتیجه سونامی ناشی از زلزله شدید کشته شده و صدها تن دیگر زخمی شدند. تفصیل اخبار. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید با وجود اینکه نگرانی ها برای محافظت جان نامزدان انتخابات ولسی جرگه با مسئولین امنیتی شریک ساخته شده، اما از آغاز اعلان فهرست نهایی کاندیدان انتخابات ولسی جرگه تا کنون 8 نامزد انتخابات کشته شدند. فهرست نهایی کاندیدان ولسی جرگه به تاریخ 22 مای اسد اعلان شد. حفیظ الله هاشمی سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات گفت بیشتر کاندیدان در کابل کشته شدند.
روزی که لیست نهایی اعلام شد تا امروز که ما شما صحبت داریم، جمعاً 8 نفر از کاندیدای ما شهید شد و اکثر از این در کابل بودند.
آقای هاشمی گفت آنها بارها نگرانی های امنیتی را با مسئولین وزارت امور داخله از جمله معین ارشد شریک ساخته، اما آنها از کاندیدان تقاضا دارند تا حرکت ها و کمپاین خود را در مشوره با مسئولین امنیتی را اندازی کنند. قرار است انتخابات ولسی جرگه به تاریخ 28 میزان سال جاری برگزار شود. شورای عالی صلح افغانستان میگوید تاکنون هیچ گونه گفتگوی رسمی و مستقیم با طالبان صورت نگرفته است. کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح افغانستان که امروز در یک نشست خبری در کابل صحبت میکرد، ابراز امیدواری نمود که در نتیجه تلاش‌های کنونی روز فرا خواهد رسید که هر دو جانب برای مذاکره دور یک میز بنشینند. اما خبرگزاری رویترز پیش از این دیروز به نقل از 3 مقام ارشد طالبان خبر داد که مذاکرات آنها با حکومت افغانستان صورت گرفته است. مقام‌های محلی ولایت پروان میگویند که قاری مناف مسئول نظامی طالبان برای ولسوالی سالنگ در یک درگیری در ولسوالی سیاگرد پروان کشته شده است. نورا قاسمی ولسوال سیاگرد به رادیو آزادی گفت این درگیری دیشب پس از حمله بیش از 50 شورشی طالب بر یک پوسته‌های نیروهای پلیس در منطقه چهارقلعه این ولسوالی آغاز شد. با گفته آقای سامی در این درگیری 2 تن از افراد دیگر طالبان نیز کشته شدند. طالبان مسلط تاکنون در این مورد چیزی نگفتند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. مقام ها میگویند نزدیک به 400 نفر زمان کشته و صدها تن دیگر زخمی شدند که یک زلزله و سونامی نیرومند دیروز جمعه در شهر پالو در جزیره سولاواسی اندونزیا رخ داد. ارتفاع موج های این سونامی تا 2 متر گفته شده است. اداره رسیدگی به حالت اضطراری اندونزیا شمار کشته شده ها را 384 نفر تنها در شهر پالو گزارش داده و از افزایش احتمال تلفات هشدار داده است. این سونامی پس از زلزله به مقیاس 7.5 درجه ریشتر در شهر پالو ثبت شده است. این شهر حدود 350,000 جمعیت دارد. وزیر امور خارجه روسیه میگوید مسکو به تحویل دهی سیستم راکت‌های دفاعی S-300 به سوریه آغاز کرده است. پیش از این آمریکا و اسرائیل این اقدام را انتقاد کرده بودن. سرگی لاوروف که ناوقت دیروز در یک کنفرانس خبری در مقر سازمان ملل متحد صحبت میکرد گفت پس از سقوط تیاره نظامی روسیه بنابر دستور ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری این کشور تحویل دهی این راکت ها آغاز شده است. وزیر خارجه روسیه گفت
The delivery started already تحویل دهی از قبل آغاز شده است. اقداماتی که ما انجام خواهیم داد برای اطمینان 100% مسئولیت و امنیت پرسنل ما در سوریه است و ما این کار را انجام خواهیم داد.
روز 17 سپتامبر یک طیاره نظامی روسیه با 15 سرنشین در فضای سوریه سقوط داده شد. هرچند ثابت شد که این طیاره هدف سیستم دفاع هوای سوریه قرار گرفت، اما روسیه ادعا میکند که اسرائیل مسئول آن میباشد، زیرا در همین زمان طیاره های اسرائیلی هم بمباران را در خاک سوریه شروع کرده بودند. و وزارت ترانسپورت سوریه میگوید بندر مهم در مرز میان سوریه و اردن بازگشایی شده است. این وزارت در اعلامیه گفت انتقال کالاها و رفت آمد اتباع بین دو کشور از طریق بندر نصیب آغاز شده است. اما صفحه اینترنتی مربوط به نظامیان اردن میگوید آمادگی برای بازگشایی این بندر تا کنون پایان نیافته است. پایان اخبار.
پنج و شش دقیقه عصر به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی هستید. آنچه را در ادامه میشنوید. شورای عالی صلح افغانستان در رابطه به گفتگوهای رسمی و مستقیم با گروه طالبان میگوید
تا هنوز هیچ گونه گفتگوهای رسمی و مستقیم بین دولت و طالبا، بین شورای عالی صلح و طالبا صورت نگرفته.
در این مورد با یکی از آگاهان مسائل سیاسی افغانستان نیز صحبت کرده ایم.
فضا یا فرصت گفتگو به خاطر ازی به میان آمده که حکومت افغانستان و اعلان صلح که اینا اعلان کردن در او بدون قید و شرط با طالبا پیشنهاد گفتگو شده.
شماره از کاندیدان ولسی جرگه در مورد تهدیدات امنیتی ابراز نگرانی شدید کردند. در جریان اعظمی برنامه جزئیات بیشتر با شما شریک می سازیم. برای اولین بار مسابقات کراس کنتری سایکل در ولایت بامیان برگزار شد.
با وجود که دره بودن کوه بودن اینا در این مسابقه ما شرکت کرده بودن.
گزارش های دیگر هم داریم و در مسائل مربوط به منطقه و جهان در مورد انتقال سیستم دافع هوای S-300 روسیه به سوریه برایتان خواهیم گفت. در نیمه دوم این ساعت برنامه های هفته‌وار حقیقت چیست و هوای تازه نشر می شوند. در هوای تازه امروز
مربوط به جوانا بودن، باید به جوانا کار میکرد، باید به جامعه کار میکرد، اما اینا استفاده میکردن و یک سمت و سوی میدادن.
از شما دعوت میکنم تا با رادیو آزادی باشید. باز هم سلام، عصرتان بخیر. فرشتان گاست ما همکارم میرحمت صافی در بخش تکنیک دهی برنامه رادیو آزادی مرم روی میکنم. میپردازیم به نشر گزارش های مهم روز. اما طوره که پیشتر هم شنیدید شورای عالی صلح افغانستان میگوید تا هنوز هیچ نوع گفتگوی رسمی و مستقیم با طالبان مسلح صورت نگرفته است. محمد کریم خلیلی رئیس این شورا امروز در نشست در کابل گفت که امیدوارند تا به زودی موفق به آغاز مذاکرات صلح با طالبان شوند. پیش از این برخی از رسانه‌های غربی گزارش دادند که مقامات افغان با نماینده‌های طالبان در عربستان سعودی دیدار کردند. نسیم شفق و جزئیات بیشتر.
پس از نشر گزارش‌ها درباره انجام مذاکرات میان حکومت افغانستان و طالبان، شورای عالی صلح این کشور می‌گوید که میان حکومت و طالبان و شورای عالی صلح و طالبان گفتگوهای رسمی صورت نگرفته است. محمد کریم خلیلی رئیس این شورا روز شنبه در نشست در کابل گفت که تلاش‌ها برای آغاز گفتگوها میان دو طرف ادامه دارد و امیدوار هستند که روز با گروه طالبان وارد گفتگو شوند.
تا هنوز هیچ گونه گفتگوهای رسمی و مستقیم بین دولت و طالبا، بین شورای عالی صلح و طالبا صورت نگرفته. هر آنچه که هست در سطح شایعات است. بازار شایعه را کسی جلوش گرفته نمیتونه.
این سخنان در حال بیان می شود که آژانس خبری رویترز گزارش داده که مقامات افغان و نماینده های طالبان مسلح هفته گذشته در عربستان سعودی دیدار داشتند. آژانس رویترز به نقل از سه مقام طالبان که از آنان نام گرفته نشده گفته که در این دیدار در رابطه به آزادی زندانیان طالب و امنیت انتخابات ولسی جرگه که قرار است در 28 ماه میزان انجام شود گفتگو شده است. رویترز در اوایل ماه سپتامبر نیز به نقل برخی از مقامات طالبان در مورد آغاز گفتگوها و موضوع رهایی زندانیان این گروه گزارش را به نشر رسانیده بود، اما طالبان نیز درباره نشر این گزارش ها موقف مشابه به شورای عالی صلح افغانستان داشتند و این گزارش ها را رد کرده بودند. اما کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح افغانستان اطمینان می‌دهد که بی‌باوری ها میان دو طرف از بین رفته و این با گفته وی نتیجه سیاست های مناسبی بوده که در پیش گرفته شده است.
بر اساس همو احترام متقابل بار دیگر تاکید میکنم که شورای عالی صلح که این موافقیت ها را داشته و فضای بی‌اعتمادی تا حد در حال آب شدن است، یخهای بی‌اعتمادی در حال آب شدن است.
بیش از 1.5 دهه می شود که تلاش های صلح در افغانستان ادامه دارد، اما تا هنوز این تلاش ها به نتیجه مطلوب که صلح و امنیت در این کشور می باشد نرسیده است. ودیر صافی استاد علوم سیاسی پوهنتون کابل نیز با اشاره به این موضوع می گوید که حکومت افغانستان باید با استفاده از راه‌های سیاسی و دیپلماتیک همسایه‌ها به خصوص پاکستان را که بر طالبان نفوذ دارد وادار به همکاری صادقانه در روند صلح این کشور نماید.
شنیدید که شورای عالی صلح افغانستان ارنو گفتگوی رسمی و مستقیم با گروه طالبان را رد کرده. در این حال شمار از آگاهان سیاسی میگویند انکار از انجام گفتگوها میان حکومت و طالبان به خاطر اعتیاد صورت میگیرد. خوشحال خلیل یکی از این آگاهان میگوید همواره زمانی که از گفتگو میان دو طرف صحبت شده کشورها و علاقات بیرونی در برابر آن مانع ایجاد کردند. آقای خلیل در این مورد در پاسخ به سوال همکارم نسیم شفق گفت:
اصلا هر دو طرف اعتراف میکنند که اینا با هم تماس دارند در مسائل صلح و وقتی که تماس گپ میزنیم طبعا شاید گفتگو هم شده باشه. وقتی که اینا رد میکنه، قبل از این زبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان این موضوع را رد کرد و این علت داره. اینا همیشه وقتی که در یک جای رسیدن و یک روزنامه غربی بعدن او را افشا کرده و بالاخره اینا قبل نشینی کردن است و کل پروسه را به هم زدن است. ترس از اینکه دوباره عمود یک وضعیت وجود نیاید، اگر گفتگو هم شده باشه اینا وضعی خاطر شاید انکار کرده باشند و نمیخواین که بنا پرسان ها شریک بسازن، شاید علتش ای باشه.
امی که از انجام گفتگوها انکار میشه، به نظرتان در کنار مسائل دیگه میتونه موضوع جلوگیری از مداخلات برخی از حلقات استخباراتی و کشورها هم مطرح باشه و کوشش شوه که از او جلوگیری شوه؟
اگر ما متوجه باشیم جنگ افغانستان بسیار پیچیده شده و ابعاد بسیار گوناگون داره، همین رقم صلح افغانستان هم ابعادش همین رقم وسیع است. وقتی که اینا مسئله صلح هم مطرح میکنند، سازمان های استخباراتی یا سازمان های تروریستی دیگه که بالای طالبان یا صفوف طالبان نفوذ دارند، یا خود دست جنگجویانی که مثلا هنوز پایی تن نمیدهند به صلح، از این ترس از امیست تا که اینا همگیشان را تا که یک پیش قدمی یا مثلا گفتگو صورت نگرفته باشه اینا بسانی نمیتونن اعلان کنن این گپاره. شاید به نظر ما اینمی علت باشه که اینا نمیخوان بسانی که دوباره خراب شوه.
آقای کریم خلیلی از به میان آمدن فضای اعتماد صحبت کردیم روز در صحبتایش، میخواستم بپرسم که به نظر شما آیا فضای لازم برای گفتگوها که باید به میان میامد به میان آمده؟
فضا یا فرصت گفتگو به خاطر ازی با میان آمده که حکومت افغانستان، شما بهتر معلوم است که پلان صلح که اینا اعلان کردن در او بدون قید و شرط با طالبان پیشنهاد گفتگو شده و به این اساس از سطح بالا از تماسهای امریکایان با طالبان تماس گرفته، حکومت همونه از تماس گپ میزنه و در سطح ولایات و به سطح قماندانات با طالبان گفتگو شده و حتی مردم ما تا جایی که خبر داریم در مناطق جنوب در بعضی از سالان قوم ها با طالب ها تماس گرفته که این جنگ باید یک طریقه جنگ پایان پیدا کنه و دوربند گذشته هم نشان داد که طالب ها دیگه جنگجویان از دو ارتش طرف دیگه از جنگ خلاص شده و جنگ بسیار طولانی شده و اهدافی که اونا میخواستن که شهرها را دیگر دوباره امارت اسلامی خواهد او برپا کنند و او بودا نرسیدند. اینا کلش وضعیت از این نشان میده که یک فرصت مساعد شده که میشه با طالبان گفتگو کرد.
و حالا چی باید شود که صحبت ها شروع شود؟ کدام مسائلی است که باید بیشتر توجه شود و گفتگوها هرچی بیشتر پیش بره و آغاز شود؟
اولین گپ آتش بس است. وقتی که اوربند اعلام شد و آتش بس اعلام شد، اینا نیت برای همه مردم معلوم میشه. اینجا طرف مردم است، قربانی مردم است. وقتی که اینا آتش بس اعلام کنند، مردم عملا میبینند که واقعا هر دو طرف متحد به صلح هستند. آتش بس شود و بالاخره زمینه به گفتگو مساعد شود.
خوشحال خلیل آگاه مسائل سیاسی افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. رادیو آزادی
صلح و وحدت ملی، ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا میگوید که میسیون مستقل انتخابات باید به هدف جلوگیری از تخطیهای انتخاباتی میکانیزم و راهکارهای خاص را ایجاد کند. یوسف رشید رئیس اجرایی این بنیاد امروز به رادیو آزادی گفت به خاطر راهکارهای ضعیف که میسیون مستقل انتخابات، عدالت و توازن پامال میشود. در این حال که میسیون مستقل انتخابات به خاطر جلوگیری از تخطی های انتخاباتی علاوه بر ایجاد کمیته ده نفری از برخورد قانونی با متخلفین نیز سخن میزند. تفصیل بیشتر در گزارش از همکارم فرشته ندا.
در حالی که کمیسیون مستقل انتخابات از اقدامات جدی علیه تخطی‌های انتخاباتی سخن می‌زند، اما بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا تعهدات این کمیسیون را در بخش تخطی‌های انتخاباتی عملی نمی‌داند. یوسف رشید رئیس جایی این بنیاد روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت به خاطر جلوگیری از تخطی‌های انتخاباتی به یک مکانیزم و راهکار خاص نیاز است.
با ایجاد کمیته نمیشه که ما مشکل حل بکنیم، تا ای که ما راهکارها و مکانیزم‌های مشخص را در قسمت کنترل، مواظبت و جلوگیری از مواردی که خلاف قانون و خلاف لایحه هست داشته باشیم. بران مسئله که هم کنترل شود نوعیت منابع که از کجا سرچشمه میگیره، چون قانون واضح گفته که منابع که از چینل‌های خارجی به دست میاد او خودش جرم انتخاباتی است.
آقای رشید میگوید این وظیفه کمیسیون مستقل انتخابات است که هنگام کمپین‌های انتخاباتی عدالت و توازن در نظر گیرد و با کسانی که از قانون سرپیچی میکنند برخورد جدی نماید. این در حال است که کمیسیون مستقل انتخابات در ششم ماه میزان سال جاری روز اول آغاز کمپین های انتخاباتی 52 نامزد ولسی جرگه از کابل را جریمه نقدی کرده است. رفیق صدیقی رئیس کمیته رسانه‌ای کمیسیون مستقل انتخابات در یک نشست خبری در کابل گفت این نامزدان از 30 الی 100 هزار افغانی جریمه نقدی شدند. وی با انتقاد از رسانه‌ها هم گفت با وجود خواست‌های مکرر برخی رسانه‌ها قبل از آغاز کمپاین ها نامزدان را خواسته که این مسئله تخطی عنوان می شود. این در حال است که کمپاین های انتخاباتی به تاریخ ششم میزان سال جاری در 33 ولایت به جز از غزنی آغاز شده و تا 25 همین ماه ادامه می یابد. بر اساس معلومات کمیسیون مستقل انتخابات مطابق قانون مصارف در کمپاین های انتخاباتی از 2 میلیون 600 هزار افغانی الان کمترین آن 800 هزار افغانی در نظر گرفته شده است. جلوگیری از ایجاد موانع و مزاحمت کاندیدان علیه یکدیگر، عدم استفاده از امکانات دولتی، اخلال نکردن نظم عامه، جلوگیری از تعصبات سمتی، مذهبی و قومی و رعایت مصارف مالی از عمدترین موارد در لایحه کمیسیون مستقل انتخابات می باشد. سید حفیظ الله هاشمی سخنگوی این کمیسیون می گوید اگر نامزدان ولسی جرگه از موارد زیر تخطی نمایند با برخورد قانونی مواجه می شوند.
امروز یک بار دیگر اعلام میکنیم که تخطی ها و سرپیچی ها مجازات دارد. در این حال ما به خاطر بررسی و کنترل از مصارف 10 متخصص را تعیین کرده ایم و هر فردی که خلاف قانون عمل نماید روشن است که مطابق قانون مجازات میشوند.
این ده تن از متخصصان مجزا از کمیته رسانه‌ای کمیسیون انتخابات که عمدتاً از پوشش کمپین‌های رسانه‌ها نظارت دارند فعالیت می‌نمایند. هرچند بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا کمیسیون مستقل انتخابات را در جلوگیری از تخطی‌های انتخاباتی ناتوان می‌داند، اما سخنگوی این کمیسیون اطمینان می‌دهد که با متخلفان انتخابات هیچ نوع مراد صورت نمی‌گیرد.
در این حال برخی از نامزدان ولسی جرگه از نبود امنیت در جریان مبارزات انتخاباتی ابراز نگرانی می کنند و می گویند که حکومت باید به خاطر تامین امنیت آنان تدابیر جدی اتخاذ نماید. در این حال وزارت امور داخلی افغانستان اطمینان می دهد که تدابیر به خاطر تامین امنیت نامزدان انتخابات ولسی جرگه گرفته شده. بیشتر در گزارش از ویدا مرزویی میشنوید.
شماری از نامزدان انتخابات ولسی جرگه از نبود امنیت در زمان کارزارهای انتخاباتی ابراز نگرانی کرده و آن را مانع مبارزات انتخاباتی می دانند. آنان از حکومت می خواهند تا برای تامین امنیت جان آنها و مراکز کمپاین انتخاباتیشان تدابیر جدی امنیتی را اتخاذ نماید. حاجی عبدالرحمن شمس نامزد ولسی جرگه از ولایت ننگرهار روز شنبه در صحبت با رادیو زدی گفت:
تشویش داده مون به حکومت نغختنه که
نگرانی وجود دارد. ما از حکومت می خواهیم تا امنیت مراکز کمپاین کاندیدان را بگیرد و برای کاندیدان به خاطر امنیتشان سهولت ایجاد نماید. تا اکنون حکومت هیچ کدام برنامه‌ای را به خاطر امنیت کاندیدان روی دست نگرفته و برای کاندیدان واضح نساخته است. این بار هیچ نوع کمک امرای کاندیدان نشده. خواست ما این است که یا حکومت توجه نماید و یا برای خود ما اجازه بدهد تا امنیت خود را تامین سازیم.
جاوید فیصل یک تن از کاندیدان انتخابات ولسی جرگه از قندهار نیز میگوید:
نامنی بدون شک یک چالش برای مشخصا برای کاندیدای ولسی جرگه افغانستان، اما ما کار خود میکنیم و تسلیم تهدیدهای مخالفین مصالح حکومت هم نمیشیم. ما در کل کاندیدای پارلمان انتخاباتی توقع نگهداری کاندیدان و جلسات کمپاینی ما از مسئولین امنیتی میداشته باشیم تا کاندیدان بدون کدام تهدید و تشویش بتوانند که کارزارهای انتخاباتیشان ادامه بدهند.
مطابق طرز العمل کمیسیون مستقل انتخابات، مبارزات انتخاباتی نامزدان انتخابات ولسی جرگه به تاریخ 6 میزان به گونه رسمی در سراسر کشور آغاز شد و قرار است این پیکارها تا 26 ماه میزان ادامه داشته باشد و در این مدت نامزدان برنامه هایشان را برای مردم ارائه می کنند. در همین حال نجیب دانش سخنگوی وزارت امور داخله از تامین امنیت مراکز کمپاین انتخاباتی کاندیدان ولسی جرگه اطمینان داده میگوید:
ما با آغاز کارزارهای انتخاباتی کاندیدای محترم ما در تمام افغانستان به پلیس ما وظیفه دادیم که در تامین امنیت کسایی که خود تمدید کردن همکاری همه جانبه داشته باشند. از کاندیدای محترم خواهش ما این است که هرگاه در یک جای نشسته می داشته باشند معلوماتشان را با پلیس مربوطه شریک بکنند تا اینکه اقدامات امنیتی
یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا نیز در مورد وضعیت امنیتی ابراز نگرانی می کند و می گوید کمپاین کاندیدان باید در هماهنگی با نیروهای امنیتی انجام شود. در غیر آن کاندیدان نمی توانند برنامه هایشان را در جمع مردم پیشکش نمایند تا مردم مطابق به برنامه و مؤثریت برنامه نامزدان به آنان رأی بدهند. ویدا میرزایی، رادیو آزادی، کابل.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. برای اولین بار در کشور مسابقات کراس کانتری سایکل یا مسابقات بایسکل رانی کوهستانی تحت نام جام اندوکش در ولایت بامیان برگزار شد. در این مسابقات 50 ورزشکار از ولایت های بامیان و کابل شرکت کردند. همکارم عباس نادری گزارش را از بامیان فرستاده.
یک، دو، سه.
برای اولین بار در سطح کشور مسابقات بایسیکل رانی کوهستان یا کراس کانتری تحت نام جام هندوکش با شرکت ده‌ها ورزشکار دختر و پسر و با حمایت مالی شرکت مخابراتی اتصالات در مرکز بامیان انجام شد. سجاد حسینی برگزار کننده این دور از مسابقات در این مورد به رادیو آزادی گفت:
این اولین مسابقه کراس کانتری کوهستان در افغانستان بود که ما ایره برای بار اول در بامیان برگزار کردیم. تعداد 50 نفر اشتراک کننده داشتیم، 20 دختر 30 پسر از ولایت های کابل و بامیان در این مسابقه اشتراک کرده بودند که بیشترین کسایی که مقام اول تاسیم را گرفتن همگی از بامیان بودند. هدف از برگزاری مسابقات این بود که ما بتانیم ورزش در بامیان و در کل در افغانستان رشد بدیم، خصوصا ورزش بایسکل رانی را که رشته ای را که ما برگزار کردیم خصوصا این رشته که اولین و رشته جدیدی هست و این رشته یک رشته المپیکی هست که امیدواریم در افغانستان در آینده ما بتانیم جوانان را برای المپیک آماده بکنیم.
در این دوره از مسابقات ورزشکارانی از ولایت کابل نیز شرکت کرده بودند که در پایان با پیمودن مسیر 12 کیلومتری ورزشکاران ولایت بامیان توانستند مقام اول تا سوم را به دست بیاورند. در بخش پسران مهدی مقام اول را کسب کرد و در بخش دختران طاهره توانست مقام اول را به دست بیاورد. طاهره که در این مسابقات مقام اول را کسب کرده بود در مورد هدف از اشتراک خود گفت:
خب هدف ما از شرکت در این مسابقه است که در جامعه که جامعه مرد سالاری که تقریبا همه مردم دی باور هستند که دخترها با اسکل سواری نمیتونن و امروز هم مثلا با وجود که دره بودن کوه بودن اینا در این مسابقه ما شرکت کرده بودن، از طرف خیلی مردم ها میگفتن کسایی که در این مسابقه شرکت میکنن یعنی خودکشی میرن دیگه، خیلی خطرناک بودن و دخترها را حتما کس فکر میکرد که شاید اگه اینا برنم شاید خود بزنن اینا و باور نداشتن و با وجود از این ما تانستیم که بریم و خیلی شجاعانه و خیلی خوب تانستیم در این مسابقه شرکت کنیم و مقام بگیریم و هدف ما همی است که در بایسکل سواری در بامیان نه تنها در بامیان در افغانستان در تمام جای برای دخترها مروج شون و یکی می دخترها و بچه‌ها مساویانه در قسمت در ورزشات غیر از بایسکل اینا بتونن سهم فعالی را بازی کنن و بتونن از طریق ورزش یک حضوری فعالی را در جامعه داشته باشن.
این در حالی است که برگزاری مسابقات کراس کانتری برای اولین بار مورد علاقه بسیاری از بایسیکل سواران بامیان قرار گرفته، به طوری که از حکومت خواستند تا با توجه به کوهستانی بودن ولایت بامیان این ورزش را حمایت کند تا ورزشکاران بامیان بتوانند به مقام‌های بالاتری دست پیدا کنند. عباس نادری، رادیو آزادی، بامیان.
Israel has many friends and allies.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
همانطور که در خبرها هم شنیدید، روسیه انتقال سیستم دافع هوای S-300 را به سوریه آغاز کرده. در این مورد وزیر خارجه روسیه معلومات داده است این اقدام عکس العمل های امریکا و اسرائیل را در پی داشته است. موضوع را سید سمی عباس دنبال نموده.
سیستم دافع هوای S-300 یکی از پیشرفته ترین سیستم های دافع هوا در جهان می باشد که تیاره های پیشرفته را در هوا از بین برده می تواند و همچنان راکت های بالستیک یا قاره پیما را هم در هوا هدف قرار می دهد. وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف در یک کنفرانس خبری شام گذشته در ملل متحد گفت طبق دستور رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین انتقال این سیستم به سوریه آغاز شده و هدف از آن اقدامات برای ضمانت 100% محافظت سربازان روسیه در سوریه می باشد. روز 17 سپتامبر یک طیاره نظامی روسیه با 15 سرنشین در فضای سوریه سقوط داده شد. هرچند ثابت شد که این طیاره هدف سیستم دافع هوای سوریه قرار گرفته، اما روسیه ادعا می‌کند که اسرائیل مسئول آن می‌باشد، زیرا در همین زمان طیاره‌های اسرائیلی هم بمباردمان را در خاک سوریه شروع کرده بودند. صدراعظم اسرائیل بنیامین نتانیاهو به پوتین تلفن کرده و در مورد این حادثه اظهار تأسف نمود، اما تأکید کرد که اسرائیل حملات خود را بر اهداف نظامی ایران در سوریه ادامه خواهد داد. حالا رسیدن این سیستم دفاعی روسیه به دست رژیم بشار الاسد می تواند خطر را به طیاره‌های اسرائیلی و آمریکایی بیشتر بسازد. این کاملا درست است که سوریه این سیستم را در جنگ خود علیه شورشیان نیاز ندارد. از همین روست که واشنگتن در مورد دادن این سیستم به سوریه اظهار نگرانی کرده و گفته است که این اقدام روسیه می تواند سبب گسترش بحران در سوریه شود. اسرائیل هم در مورد دادن چنین یک سیستم پیشرفته دافع هوا به رژیم بشار الاسد هشدار داده و گفته است که رسیدن چنین یک سیستم پیشرفته دافع هوا به دستهای غیر مسئول رژیم سوریه خطرناک می باشد. روسیه و ایران در سالهای اخیر در کمک به رئیس جمهور سوریه بشار الاسد نقش مهم داشته و به او کمک کردند بسیار مناطقی را که در جریان جنگ 7 ساله از دست داده بود دوباره تصرف نماید. در جنگ داخلی 7 ساله سوریه بیش از 400,000 نفر کشته شده و میلیون ها نفر دیگر بیجا شدند. حالا که اتحاد روسیه، ایران و سوریه سعی دارند آخرین مرکز مخالفین را از دست آنان بگیرند، وزیر خارجه روسیه اظهار داشت هر نوع تلاش برای تحمیل یک راه حل از خارج بالای سوریه اشتباهی بزرگ خواهد بود.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
دو برنامه افتوار رادیو آزادی تا دقایق دیگر نشر می شوند و نشرات رادیو آزادی تا هفته شام ادامه دارد. از هفته شام تا هفته صبح نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج دنبال کرده می توانید. تشکر از اینکه رادیو آزادی را می شنوید. اکنون 5:30 عصر با وقت افغانستان شد. فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با مقیم نایب.
کمیسیون مستقل انتخابات میگوید با وجود اینکه نگرانی ها برای محافظت جان نامزدان انتخابات ولسی جرگه با مسئولان امنیتی شریک ساخته شده، اما از آغاز اعلان فهرست نهایی کاندیدان تا کنون 8 نامزد این انتخابات کشته شدند. شورای عالی صلح افغانستان میگوید که تا کنون هیچ گونه گفتگوی رسمی و مستقیم با طالبان صورت نگرفته است، اما در حالی که خبرگزاری رویترز دیروز به نقل از 3 مقام ارشد طالبان خبر داد که مذاکرات آنها با حکومت افغانستان صورت گرفته است. مقام های محلی ولایت پروان میگویند که قاری مناف مسئول نظامی طالبان برای ولسوالی سالنگ در یک درگیری در ولسوالی سیاگرد پروان کشته شده است. مقام ها می گویند نزدیک به 400 نفر زمان کشته و صدها تن دیگر زخمی شدند که یک زلزله و سونامی نیرومند دیروز جمعه در شهر پالو در جزیره سوالاواسی اندونزیا رخ داد. وزیر امور خارجه روسیه می گوید مسکو به تحویل دهی سیستم راکت های دفاعی S-300 به سوریه آغاز کرده است. پیش از این امریکا و اسرائیل این اقدام را انتقاد کرده بود.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. برنامه های افتبار حقیقت چیست و هوای تازه یکی پی دیگر تا دقایق دیگر نشر می شوند، اما پیش از آن چند خبر ورزشی را می شنوید که جاوید حسن زاده پیشکش می کند.
مسابقات جام کرکت 19 ساله آسیا امروز در بنگلادش آغاز شده است. بر اساس معلومات صفحه اینترنتی کرکت بورد افغانستان، در این جام به شمول افغانستان 8 تیم کرکت شرکت دارد که به دو گروه تقسیم می شوند. افغانستان در تیم الف بازی اولش را با امارات متحده عربی، بازی دوم را با نیپال و بازی سوم را با هند انجام می دهد. افغانستان سال گذشته با شکست دادن پاکستان در بازی نهایی قهرمانی این جام را از آن خود کرده و امسال از قهرمانی خود دفاع می کند. ریاست تربیت بدنی افغانستان می گوید که تیم معلولین افغانستان بعد از شرکت در مسابقات آسیایی روانه اندونزیا گردید. عارف پیمان سخنگوی این ریاست امروز به رادیو آزادی گفت که این مسابقات به تاریخ 4 اکتبر آغاز شده و برای مدت 2 هفته ادامه می‌یابد. وی گفت که تیم معلولین افغانستان برای انجام مسابقه آمادگی کامل داشته و با دستاوردهای خوب دوباره به کشور برخواهند گشت. قرار است بازیکنان افغان در رشته‌های وزنه‌برداری، بسکتبال و دیگر رشته‌های ورزشی مسابقه نمایند. هند قهرمانی کرکت جام آسیا را به دست آورد. تیم کرکت هند شب گذشته در بازی دلچسب فاینال یا نهایی جام آسیا بنگلادش را با تفاوت 3 ویکت شکست داد و قهرمانی جام آسیا را از آن خود کرد. بنگلادش در 5 آور 223 دوش را به تیم مقابل هدف زنی کرد و بازی تا دقایق آخر آنقدر دلچسب گردید که هند با از دست دادن 7 بازیکن هدف تعیین شده را در آور 5 و آخرین بال پورا کرد. بر علاوه هند و بنگلادش، تیم‌های کرکت هنگ کنگ، پاکستان، سریلانکا و افغانستان نیز در مسابقات جام آسیا که در شهرهای دبی و ابوظبی امارات متحده عربی برگزار شده بود بازی کردند. افغانستان در این جام خوب درخشید. تیم ملی افغانستان از 5 مسابقه که انجام داد، 2 مسابقه را برنده شده، 2 را با تفاوت کم باخت و بازی اخیرش را با هند مساوی ساخت.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
سلام، به یکی دیگر از برنامه حقیقت چیست با من نورالله شایان خوش آمدید. برنامه این هفته روی موضوعات انتخاباتی، پیشرفتها و چالشها در این زمینه اختصاص یافته است. در این برنامه با سید حفیظ الله هاشمی کمیشنر و سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات مصاحبه کردیم. امید شنونده های عزیز تا پایان ما را همراهی کنید. هاشمی صاحب خیلی تشکر از اینکه بر ما فرصت دادین. اخیراً سیستم بایومتریک از طرف کمیسیون مستقل انتخابات پذیرفته شد و یکی از خواسته های مهم احزاب سیاسی بود. با پذیرفته شدن یا با روی کار آمدن چنین سیستم چقدر موانع و مشکلات از سر رای کمیسیون برطرف شده؟
بسیار تشکر. دقیقاً این خواست احزاب محترم بود، خواست مردم افغانستان هم بود که به گونه های مختلف و به شهای مختلف مطرح شده بود و این خواست خود حکومت افغانستان و بالخصوص خواست کمیسیون مستقل انتخابات بود که این پروسه را هر تلاشی بکنیم که طور شفاف برگزار شود که هم به خیر نظام است و خیر مردم است و خیر کشور ما و شما بود. خوشبختانه این سیستم وعده داده شد و چراغ سبز نشان داده شد از طرف حکومت که در تهیه و تدارک پول از او، تدارکات وسایل از او و مسائل لوجستیکی از او و مسائل تکنیکی از او هم با کمیسیون همکاری میکنن و وعده دادم که یک مقدارش هم هفته گذشت برسه و یک مقدار دیگه هم تا تاریخ 12 میزان برسه و کمیسیون تسلیم بکنه. مسئله ای که ارتباط میگیره او اداره و کنترل مدیریت و رهبری است که مطابق قانون او و صلاحیت های ویژه کمیسیون مستقل انتخابات است. حکومت فقط در مسائل لوجستیکی و تکنیکیش همکاری میکنه، مطابق اداره و کنترل مدیریت ازی همش کمیسیون مستقل انتخابات و در روز انتخابات خواهد داشت.
و نوز هم انتقادها برای است که ممکن شفافیت زیر سوال بره با استفاده از سیستم بایومتریک و یک فرد بتانه دوبار یا چند بار رای بده.
ما امیدوار هستیم قسمی که وعده شده که این وسایل بر ما تسلیم داده شده و ما از این در روز انتخابات استفاده بکنیم. یک چیز ناگفته نمونه که همه همون سیستم قبلی که برنامه ریزی شده بود و پلان شده بود او به جای خودش است. این فقط به خاطر شفافیت یک سیستم علایده در پهلوی سیستم سابقه یک جمع میشه سیستم فعلی را که میگم. خاص هدف یه است که تامین شفافیت شود و این آنلاین و آفلاین توانایی داره، ولی چون رسیدن اینترنت بر یک روز بر 21,000 محل شاید ممکن نباشد در این شرایط فعلی ما، از این خاطر شاید این آفلاین استفاده شود، ولی در آخر روز این توانایی را داره که مشابه را کلش بکشه، تکرار و جعل کلش حذف بکنه و اونمو رای واقعی مردم که تکرار نداشته باشه او را به مردم اعلان بکنه.
یعنی امکان از این وجود داره که یک فرد دوباره سه بار رای بدن؟
اگر کسی رای بده، اول خب ما میکانیزم های دیگه هم داریم که جلوگیری از اون میشه. مسئله رنگ است، مسئله فهرست رای دهنده هاست و مسئله که نظارت قوی اعصاب و نهادهای ناظر و کاندیدای واسه. ولی اگه بازم کسی تانست که دو دفعه سه دفعه رای بده در حالی که اعلان میکنه بی جرم است و اگه بعد از انتخابات هم ثابت شوه طبعا مطابق قانون مجازات خواهد شد، ولی به هر حال اگر راه پیدا کنه روی غیر قانونی طبعا دوباره حذف میشه.
در مورد لیست رای دهندگان اگر معلومات بدین که چه زمان نشر خواهد شد؟
تشکر. این لیست تقریبا آماده است و 14 ولایتش اعلان شده، تباقیش هم همین روز تا ختم روز بخیر اعلان خواهد شد و قرار است در وبسایت هم نشر شود و در مراکز رایدهی در اونجا هم بر یک سی روز نصب خواهد شد تا با مردم افغانستان مهلت باشه که هم جایگاه و موقعیت خود پیدا بکنه و هم اعتراض و شکایتی کسایی که داشته باشه علیه لیست با کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایت شریک بشه تا به او رسیدگی شود.
از 14 ولایت که اعلان شده چقدرش تقلبی یا خیالی بوده؟
ما 4 ولایت در شروع اعلان کردیم که در حدود 38,000 ما او را حسب کردیم و او عبارت بود از زیر سن بود که از اجرپان بودن و یک تعدادش مشکوک بودن، یک تعدادش ناقص بود و یک تعدادش هم باطل شده بود از طرف ما و سبب ملاحظاتی که ما سرش داشتیم 38,000. ولی در ولایتی که بعدن ما اعلان کردیم در او چیزی کم 100,000 چی بود رای دهنده بود از فهرست حذف شد، اونم به دلایلی که پیشتر گفتم بینم یا سیستم مایی را کشیدم.
با توجه به اینکه فرصت اندک به برگزار انتخابات مانده، در کنار از او که سیستم بایومتریک هم یک چیز تازه است که روی دست گرفتن، آمادگی ها در چه سطح هست؟
از نگاه لوجستیکی، اداری و عملیاتی در سه بخش آمادگی ها تا دقیقه 90 است و همه چیز آماده. انتخابات 28 میزان خواهد بود. همه مسائل لوجستیکی و اداری که نیاز بود به خاطر تدبیر موافقانه انتخابات اونو به اکمال رسیده. عملا مواد اساس و غیر اساس ما که از بیرون از کشور بود اونو همش به کابل رسید، یک مقدار از روی بسته بندی شده و میاله یک تعدادش به ولایت ها رسید و یک تعداد دیگه ازی هم در راه است. همه انگی کامل با نیروهای امنیتی ما با چون یک تعداد مواد از روی زمین و یک تعداد هم از روی هوا، ولی در هر دو حالت بخاطر تامین امنیتش همه انگی لازم صورت گرفته، وعده ها گرفته شده. این این لحظه مواد در حالت انتقال است. مثلا استخدامات بود که از طریق کنکور او خوشبختانه که خلاص شد، فقط سه ولایت متاسفانه کنکورش نشده که او هم همی یک روز دو روز تکمیل بشه. استخدام معلمین بود به خاطر روز انتخابات 28 میزان که اونو هم الحمدلله با وزارت معارف هم هماهنگی صورت گرفته، حساب ما رسیده. یگان جای محکم بود داریم که او هم دوباره هم امرای معارف و هم امرای معارف و هم تحصیلات علی و مسلکی و امرای دیگه ادارات دولتی شریک ساخته شده تا همکاری کنن که امکان بودم پوره کنیم. مراکز تثبیت است. همه اموراتی که نیاز انتخابات 28 میزان است تکمیل شده. انشالله کدام مانعی بسیار جدید و پیش روی تدبیر انتخابات نداریم.
اما هنوز هم انتقادها یا نگرانی ها هست و سیاسیون و حتی برخی از شهروندان کشور نگرانی را دارند که ممکن انتخابات در 28 میزان برگزار نشه. اطمینان شما به مردم چیست؟
همه آمادگی اداری و لوجستیکی و تکنیکی دولت درجه 90 است یا دقیقه 90 است خود رسیده. این به ما اطمینان میده که انتخابات به 28 میزان دایر خواهد شد و چون هم آمادگی و برش کاملا گرفته شده، مسائل تامین امنیت ازی صحبت ها شده و آمادگی از او رو ما دیدیم عملا که به ما اطمینان میده که انتخابات در 28 میزان است. پلان های ما مطابق تقویم تا همی اکنون غیر از اینکه یک در بعضی مسائل معقب مونه، ولی متباقیش ما حل کردیم مطابق تقویم. از این خاطر با همه مردم افغانستان اطمینان میتونم که انشالله که انتخابات با 28 میزان با وقت خودش دایر خواهد شد.
مسائل امنیتی و ناامنی که با گذشت هر روز بیشتر میشه و مقام های درجه یک امنیتی هم نگرانی نشان میدن، هنوز هم یک چالش در برابر برگزاری انتخابات است؟
نگرانی بود و یک چالش بزرگ نه تنها در مقابل پروسه انتخابات بلکه در مقابل همه امور انکشافی و اقتصادی کشور ما هست. خوشبختانه تدابیر بسیار ویژه و لازمی را از طرف نیروهای امنیتی گرفته شده، تعهدات بسیار قوی به کمیسیون مستقل انتخابات به حکومت افغانستان داده شده از طرف نیروهای امنیتی که تدابیر ویژه را خواهند گرفت و آمادگی کامل دارند تا تامین امنیت کنند و مردم به فضای آرام و بدون تشویش برن به صندوق‌های رای و رای خود استفاده بکنن.
در کنار امنیت یا مسائل امنیتی دیگه کمیسیون با کدام چالش ها روبروست؟
دقیقا که تو کدام مشکل جدی ما همیل ازاد نیستیم، مگر این که می وسایل الکترونیکی پروسه نواز بیا داخل بیا و این با وقت زمانش به مراکز ما برسه و که در او خواستار کمک و همکاری جدی حکومت افغانستان هستیم که در انتقال از او با ما همکار شد.
میخوایم پرسان بکنم که مبارزات انتخاباتی آغاز شد روز جمعه، خواست شما و لایحه‌ای که برای مبارزات انتخاباتی ساخته شده از طرف کمیسیون چی هست؟
ببینید مطابق قانون از و مطابق تقویم انتخاباتی از تاریخ 6 الی 25 میزان این کمپین دوام خواهد داشت که ما امروز هم در کنفرانس خبری در هفته گذشته هم گفتیم، بازم تاکید میکنیم که همه کاندید صاحب مکلف هستند که با رعایت طرز العمل ها و لوایحی که از طرف کمیسیون مطابق قانون انتخابات وضع شده و او در وبسایت کمیسیون و نشر رسیده مطابق از او عمل بکنن. هر نوع اجراعات از او کمپین از او زیر نظارت و ذربین کمیسیون مستقل انتخابات خواهد بود. با هر برخورد غیر مسلکی غیر قانونی از او برخورد قانونی خواهد شد و تحت پیگرد قرار خواهد گرفت. در این عرصه ما به خاطر نظارت از او اقدامات دیگه هم در روی دست گرفتیم که همش انشاءالله از طریق وبسایت کمیسیون منش خواهد رسید.
موارد عمده‌ای که در لایحه طرز عمل در نظر گرفته شده؟
ببینید مثال به خشونت دست نزنن و به نفع و به ضد یک کاندیدای دیگر باید کار نشه، مسائل قومی، سمتی، مذهبی، جنسیتی دامن زدن نشه، مثلا در پاکی شهر باید همکار شوند و مثلا وقتی که کمپین خلاص میشه تصاویر و عکس‌های خود پس دوباره جمع بکنن و دوری سکوت باید احترام بگذارن. در جریان از امکانات دولتی باید استفاده نشه، نیروهای امنیتی ما باید تامین امنیت بکنه. علی‌السویه و از رسانه ها هم خواهش مایی بود که اینا طور توازن و معادلات در نظر بگیرن، وقت کافی و مساوی به کاندیدای محترم ما بودن و هیچگاه نشه که علیه یا نفع کسی که در کمپین شرکت بکنن، بلکه همو مطابق قانون همو وظایف خود پیش برن. این مواردی عمده بود که در کنفرانس خبری هم یاد شد، در قانون هم است و در وبسایت کمیسیون مستقل انتخابات هم بنش رسید.
کاندیدانی که نقض کنن این لایحه را، برخورد شما با این کاندیدان چیست؟
ببینید ما به خاطر مسائل مالی حداقل ده نفر ما استخدام کردیم که این ده نفر وظیفه‌شان همی است که مسائل مالی اینها را تحت نظارت وزاره بین داشته باشن، مطالبه بکنن، مستندسازی بکنن. هر کسی که خلاف قانون، طرز عمل‌ها و مسائل که در قانون انتخابات پیش بینی شده خلاف ورزی بکنه، طبعا مطابق قانون برخورد خواهد صورت گرفت و مطابق قانون مجازات خواهد شد.
هاشمی صاحب، به عنوان پرسش آخر، هنوز هم نگرانی یا انتقادهایی هست و احزاب سیاسی هم مطرح میکنن مداخله حکومت در کارهای کمیسیون مستقل انتخابات، شما این را چقدر تایید میکنین یا رد میکنین؟
اول یک تفکیک شوه، من عادت همیشه میگم که وقتی که یک کسی کار خود میکنه او باید مداخله تلقی نشه. اگر حکومت یا نهادهای دیگر دولتی یا غیر دولتی اگر همکاری میکنن و به اساس خواستی کمیسیون مستقل انتخابات هم وظیفه را انجام میده و مطابق قانون انجامش میده و او مکلفیتش از مطابق قانون که انجام بده، او رید که ما در کار کمیسیون مداخله تلقی نکنیم، بلکه وظیفه است که مطابق قانون و پیش میبره. تا این حال مواردی نشده که حکومت افغانستان و یا دیگر نهادها در کار کمیسیون مداخله بکنه و ما چوب بشینیم و اجرات صدر. مگر هر کسی به هر سطح در کار کمیسیون مستقل انتخابات مداخله بکنه، اگر دیگه هیچ چیز کردن نمیتونه از طریق رسانه ها شریکش کرده میتونیم. ولی خوشبختانه که این موارد تعیین اکنون که ما شما صحبت داریم چیزی رخ نداده.
خیلی تشکر هاشمی صاحب.
بخیر باشید، سلامت باشید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده سعدیه زاهل. شنونده های عزیز رادیو زادی سلام. چرا برخی از جوانان ملاحظات و انتقادهای بر نهادهای جوانان دارند؟
نهاد یک نهاد اجتماعی، یک نهاد مدنی است و کسایی را داخل میکنه که اونا اصلا افکار اجتماعی یا سازگار اجتماعیشان خیلی پایین است.
نهادهای جوانان چه فعالیت‌های مؤثری را برای جوانان انجام داده میتوانند؟
به خاطر رشد ظرفیت جوانان و حاکم سازی فرهنگ اصیل ترجیح بسیار خوب داده، هم برای خود ما که عضو هستیم، هم برای کسایی که مخاطبین ما.
برای ایجاد یک نهاد مدنی، اجتماعی و فرهنگی جوانان باید کدام نکات را در نظر گیرند؟
اینا در ابتدا ضرورت به مشاورین با تجربه دارند، مطابق قوانین عملکرد فعالیت داشته باشند.
برنامه این هفته هوای تازه را در رابطه به همین موضوع اختصاص دادم. بعد از ایجاد حکومت انتقالی در افغانستان، تعداد جوانان مطابق قانون انجمن و نهادهایی را به منظور نهادی نساختن فعالیت‌های مدنی، اجتماعی، فرهنگی و آموزشی و امثال اینها شکل دادند. نهاد یا انجمن جوانان عبارت از گروه جوانان هستند که به اساس یک سلسله اهداف و پلان‌های مشخص ایجاد می‌شود. هدف اساسی از ایجاد نهادهای مدنی، اجتماعی و فرهنگی جوانان ارائه خدمات آموزشی، اجتماعی، فرهنگی در کل می توان رشد و توسعه جوانان را در عرصه های مختلف جامعه نام برد.
اما بعد از گذشت یک مدت این فعالیت ها رنگ و بوی دیگر را به خود می گیرد که شمار جوانان بر فعالیت های نهادها ملاحظات و انتقاد های دارند. از تقی یکی از محصلین پوهنتون کابل بیشتر مشنویم.
نهاد یک نهاد اجتماعی، یک نهاد مدنی است و کسایی را داخل میکنه که اونا اصلا افکار اجتماعی یا سازگار اجتماعیشون خیلی پایین است، بلکه اینها انسان های تکنیکی و انسان هایی است که در بخش های مسلکی و تخصصی مثل انجینری را تحصیل کرده. اینها طبعا سازگاری پیدا نمیکنه، بلکه اینها کسایی را که تجربه داشته باشه و صداقت و عمو تعهد اینها را از طریق چند مرحله تجربه که از طریق انترویو میشه یا فرم هایی که ایجاد میکنن، اینا باید تشخیص بدن و حداقل یک یا دو نفر روانشناسی و روانشناختی را در داخل نهاد خود باید اینا داشته باشن تا بر اساس عمو رفتار و کردار انسان هایی که در چند روز اول در داخل نهاد میشه اینا از او تفکیک بکنن و بشناسن تا که در مرحله نهایی بتونن عمو کارت یا عضویت افتخار نهاد را برنا بدن.
جاوید رسا یکی از فعالان جامعه مدنی میگوید که نهادهای مدنی جوانان اکثر اوقات فعالیت‌های مؤثر داشته، اما بعضی اوقات بزرگان و سیاسون ما از نهادهای جوانان استفاده‌های سیاسی می‌کنند. به همین دلیل جاوید ارتباطات خود را با نهادهای مدنی که برای جوانان فعالیت می‌کنند کمتر ساخته است. از جاوید مشنوید.
ما زیاد وقت با شش تا برخاست دمی دفترای نهادهای جامعه مدنی داشت، اما اکثریت فعالیت‌هایشان من نمی‌گم، زیادتر وقت فعالیت‌هایش خوبش بوده، مثلا در بخش ورزش بوده، در بخش تعلیم بوده، در بخش صحت بوده. اینا را چشم پوشی کرده نمیتونه، اما زیادتر وقت از نهادها استفاده هم شده. بزرگای ما، سیاسون ما و بعضی اونایی که در حرکای قدرت هستن یگان وقت استفاده میکردن، گرچه اونا و نهادهای مربوط به جوانا بودن، باید به جوانا کار میکرد، باید به جامعه کار میکرد، اما اینا استفاده میکردن و یک سمت و سوی میدادن. پس از خاطر بعد از یک سال و دو سالی که من همکاری داشتم دیگر رفت آمده، گرچه با اونها قطع نکردیم، ارتباطات تا بال هست، اما دائم سر قدمای اونها قدم نمیذارم و خودم میتونم تصمیم خود گرفتم.
به تایید از حرفای جاوید، نهادهای جوانان برای اینکه اهدافشان را دنبال کنند ضرورت به پشتیبانی مالی دارند. به همین دلیل رهبران سیاسی از این نهادها استفاده سیاسی نموده و این نهادها به اهدافشان نمیرسند. این سخنان را عبیدالله محصل اداره و پالیسی پوهنتون کابل گفت. بیشتر از وی مشنویم.
بودن در یک نهاد بسیار موثرتر است نسبت اینکه ما در یک نهاد نباشیم. بخاطر کار جمعی نتیجه بسیار خوب است، تاثیرگذاریش زیاد است. ولی حالا یک چیزی که همیشه در گذشته تجربه شده در افغانستان، سوء استفاده بودن این نهادها است که از این نهادها به منافع خود، به منافع گروه‌های مختلف استفاده میشن. و یگانه راه خوب از اینکه استفاده نشه، سوء استفاده نشه، به نظر من این است که منابع عایداتی از این نهاد مشخص شه. میشن از طریق حق العضویت‌ها، از طریق یعنی هر منبع عایداتی دیگه باشه به غیر از اینکه یک کسی کمک کنه و در مقابل کمک از یا یک بعض تقاضای خاص را داشته باشه. مثلا بعض سیاسون هستن، خواهان ازی هستن که نهادها را کمک کنن، همکاری مالی کنن، در بدل از باز موقعش که رسید باز به منافع از او کار کنن. او را اگه مشخص کنن خوبتر میتونن متمرکز روی اهداف و فعالیت‌های خود کار کنن، نه روی اهداف و فعالیت‌های گروه های دیگه برشان میدن.
سوء استفاده از نهادهای جوانان مشکلات را در روند کاری ایشان به میان می آورد، مانند تهدیدات امنیتی در مکان‌هایی که جوانان به منظور تدبیر ورکشاپ های علمی گرد هم جمع می شوند. تعداد جوانان نهادهای مدنی، فرهنگی و اجتماعی می گویند که اگر نهادها برنامه های منظم و پلان های مشخص نداشته باشند، تحت تاثیر سیاسون قرار می گیرند که این کار مشکلات زیاد را هم برای خودشان و هم برای نهادهای دیگری که برای جوانان فعالیت می کنند ایجاد می نماید. از عبید، اما هنگ کننده پروژه مطالعاتی در یکی از دفاتر شهر کابل می شنویم.
خب استفاده که بیاین از این نیروهای جوان اینا استفاده بکنن، عواقب بد و یک پیامد بد خواهد داشت، چون یک اعتبار که او استقلالیت است، استقلالیت نهادهای مدنی و خود جوانا من حیث یک نیروی متفکر و باز و آینده نگر، باز اینا برشان یک پیامد بد به این خاطر خواهد داشت که اینا هم اعتبار خود از بین خواهد بود، اعتبار خود از دست میتن. دیگه برنامه هایی که دارن اینا، دیدگاه متفاوت که دارن، این دیدگاهشان خدشدار میشه و برنامه های طویل مدت به خاطر مثلا ترویج شفافیت باشه، امانتداری باشه، این فرهنگ از جوانان دور میشه.
استقلالیت نهادهای مدنی جوانان مؤثریت زیاد بر زندگی اجتماعی جوانان دارد. از زبیر باشنده شهر کابل در مورد تاثیرات برنامه‌های انجمن‌های جوانان می‌شنویم.
ایجاد و فعالیت‌های جامعه مدنی تاثیرات بسیار زیاد در روان جامعه و انکشاف و رشد جامعه دارد. هرگاه نهادهای مدنی تحت هر عنوانی که ایجاد میشه و فعالیت میکنند، به این معنی است که گویا جامعه رو به طرف ترقی و تعالی پیش میره و میرسه و بدون ایجاد یعنی فعالیت‌های جامعه مدنی این جامعه به کمال و یا رشد خود نمیرسه. و یکی از مؤلفه‌های اساسی دموکراسی هم امی ایجاد و فعالیت‌های جامعه مدنی است، چی در عرصه‌های سیاسی باشه و چی در عرصه‌های آموزشی و پرورشی باشه. در هر عرصه‌ای که اینا فعالیت می‌کنند بسیار مؤثریت زیاد برای رشد و انکشاف جامعه داره.
عزیزان، برنامه هوایی تازه در این قسمت از برنامه با پوهنمل شهلا فرید استاد پوهنتون کابل در رابطه با حل مشکلات داخلی نهادها و اینکه انجام ایجاد یک نهاد جوانان چی نکات را باید در نظر گیرند مصاحبه ای را انجام دادم که توجهتان را به شنیدن آن جلب می دارم. استاد تشکر از اینکه شما وقتتان را بر ما دادین. در قدم اول در رابطه با این که بسیاری از نهادهای مدنی جوانان شکل میگیرند ولی بعد از مدت کوتاه فعالیت‌های زیاد کم میشه و یا اینکه این نهاد کاملا از بین میره، به نظر شما دلیل در چی است؟
متاسفانه وضعیت حاکم در افغانستان که ما یک جامعه در حالت بحران هستیم، خود وضعیت حاکم برای نهادهای اجتماعی که بر تغییر جامعه کار میکنن اینجور نیستن، بلکه یک نهاد اجتماعی هستن، معمولا جوانایی را تشکیل میده. اوناش که روی اهداف سیاسی ایجاد میشن ولی به نام نهادهای اجتماعی، اینا زودتر از هم میپاشن به خاطر که سیاسیونی که اینا را حمایت میکنن وقتی به هدف سیاسی خود میرسن دیگه با اینا را حمایت نمیکنن یا قطع رابطه میکنن با اینا و خود به خود اینا رو به زوال هستن و شکست میخورن. و ایده نهادهای دیگه که سیاسیون اینا را حمایت نمیکنن به هدف اجتماعی، اینا با هم یک جای میشن، عوامل اجتماعی بیشتر سر از اینا تاثیر میکنه، اینا رو دوباره پراگنده میسازن. نهادها اعضاشون با هم تفاهم نمیکنن و زودترین فرصت اینا از هم میپاشن و چی میشن. و بدترین شکل از هلال از اینا یا از هم پاشدن از اینا شکل است که سیاسیون به نفع خودشون استفاده میکنن، هرگاه اینا به منفعت از اینا کار کردن نتونن سبب انحلال از اینا میشن.
خب این نهادها چگونه میتونن که مانع از این شون که تا اشخاص از نیروی بشری استفاده نکنن؟
اینا در ابتدا ضرورت به مشاورین با تجربه دارن که مشاورین نه تنها قوانین نهادهای اجتماعی در افغانستان وجود داره با وجه اصلا انتقال بده بر کسایی که یا خود از اینا مجبور بری بسازه که قوانین هضم کنن مطابق قوانین عملکرد فعالیت داشته باشن. از دید حقوقی اینا ضرورت به همکاری دارن که اینا قوانینی که مربوط به خودشان هست اینا رو هضم کنن بخوان. و دیگه بسیار ضرور است که یک گروهی که با هم یک جای میشن، این گروه بسیار نزدیکی‌های اجتماعی، نزدیکی‌های فکری و تفاهمات بین خود به وجود بیارن. اینی وقت است که اینا باز تداومشان بیشتر است. هر قدر اختلاف بینشان رخ نکنه و عوامل اختلاف در خودشان از قبل موجود باشه، اینا را بیشتر باز از ملال روبرو میکنه.
چگونه میتونن امی مشکلات داخلی که بین خود یک نهاد است کمی جوانا از بین ببرن؟
اینا با یک مدیریت بسیار قوی ضرورت دارن. مدیر خود آدم با تجربه، آدم متعهد و آدم انفکر با خود انتخاب کنن، چون از کمترین خصوصیت یک مدیر آگاه برخوردار هستن. این عامل هم یکی از عامل از بین رفتنشان است که هر قدر مدیرای آگاه و با تجربه را در رأس نهادهای خود داشته باشن، مدیریت از اینا با مشکل مواجه نمیشن، تداوم از اینا بیشتر میشه.
خب اگر سیاسون یا اشخاصی که هدف مشخص را دارن از این نهادها استفاده کنن و جوانان اجازه وطن که زمین نیروی بشریشان استفاده بکنن، چه مشکلات را بر جامعه خلق میکنن؟
اینها دو زود به وجود بیاید و زود از بین برن. اینا نه تنها ثبات جامعه را به مشکل مواجه میسازن، اما صلح اجتماعی را هم به مشکل قرار میدن، چون اینا با یک دشمنی که در بینشان ایجاد میشه نهاد از هم میکشن و اینا دوستای قبلی به دشمنای بعدی تبدیل میشن که خودش مشکلات بعدی را در جامعه به وجود میاره. نهاد دولتی اولی که مسئولیت داره بر تداوم از اینا کار کنه و بیشتر امرشان کار کنه وزارت عدلیه و خصوصا مهنیت امور اجتماعی از این هستن.
در اخیر بسیار کوتاه مشخصن بر ما بگوین زمانی که جوانان میخواین یک نهاد مدنی اجتماعی را راه اندازی بکنن، ایجاد کنن، کدام نکات باید مد نظر بگیرن تا که بتونن نهادشان تداوم پیدا بکنن؟
اول کسایی که با هم یک جای میشن یک گروهی که هستن این گروه از اهل لحاظ با هم دیگر توافق داشته باشن، اختلافات قومی مذهبی لسانی سرشون رخ نوارد کده نتانه، گروه از لحاظ علمی بسیار خود با هم نزدیک باید احساس کنن، از لحاظ اجتماعی بسیار خود با هم نزدیک احساس کنن. یک عاملش که میتونه تداوم داشته باشه، دومش اینه تا قوانین حاکم که در افغانستان زیر خود آگاه بسازن و برای خودسازی خود برای آگاهی خود بیشتر کار کنن، و اگر نهادها در پلی کار اجتماعی خود یک هدف خودم با سواد شدن جامعه را تشکیل بدن که همه روزه با افرادی که بی‌سواد هستن گروه گروه با اینا کار کنن، اینا خودشون تداوم کار از این نهادها باز بیشتر میزنن، چون یک تجربه بسیار نیک در افغانستان هستن و به هر صورتش اینا به مدیریت ضرورت دارن، مدیر مالی بسیار خوب را باید داشته باشه که تو جلب فن کنه یا جلب سرمایه کنه و همکاری ها را هم از داخل و هم از خارج بتونه جلب کنه که سبب تداوم کارشون باشه.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، این بود برنامه این هفته که مسعد یزاهل تقدیمتان کردم. تا فرصت بعد به امان خدا باشید.
از 7 تا 7 روز هفته با رادیو آزادی.